بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، عرض شود خدمت عزیزان، الحمدلله توفیق شد این کلاس رو شروع کنیم. قبل از شروع جلسه بنده به خاطر اینکه صدام کمی خب نامیزان هست، بگم خیلی به زور تونستم خودم رو برسونم، چون قول داده بودیم، گفتیم قبل عید تعطیل نشه و بین ثبت نام و شروع کلاس ها فاصله نیفته. این جلسه رو استثناءً قبل از سال جدید گفتیم برگزار بکنیم. خلاصه هم انشالله برگزار میکنیم، که خیلی متاسفانه حالم خوب نیست. عرض شود که قبل از شروع کلاس بنده یه توضیحاتی رو در مورد روال جلسه عرض بکنم که به سه شکل خواهد بود. بعد حالا فرصت شد خود متن رو یه ذره با هم کار میکنیم. انشاءالله روال ما به این شکل بود خواهد بود که کلاس حتی اکثر 50 دقیقه خواهد بود. حتی اکثر ما اولش از خارج مطالب رو ارائه میدیم، چون سطح کلاس خیلی متفاوته. یعنی ما از دوستانی که سیکل هستن ثبت نام کردن تا عزیزانی هستن که در حد درس خارج تشریف دارن در کلاس، خب ما به فکرمون رسید که یه برنامه ریزی بکنیم که کلاس برای همه قابل استفاده باشه. به خاطر همین سطح بندی کردیم مطالب رو. گام اول اینه که ما اونهایی که مهمه در درس نامه اینا گفته بشه خدمت عزیزان، و اون سرفصلهای اصلی همراه با توضیحاتش، که هر عزیزی دیگه بیشتر از این وقت نداشته باشه از کلاس استفاده بکنه، یعنی خارج از کلاس فرصت نداشته باشه، همین در حضور در کلاسش باعث بشه که چون چند تا سرفصلی که در هر درس قرار ارائه بشه اونا رو دیگه اون متوجه بشه و بهرش رو از کلاس ببره. منتها بعضی از عزیزان چون شاید بیشتر بخوان وقت بذارن و قبلا بعضی از کتاب ها رو کار کردن، اصول مرحوم مظفر رو، اصول سبحانی رو کار کردن، ما چون دیگه در کلاس 40-50 دقیقه‌ای فرصت نمیشه که ما ریز متن رو خط به خط، سطر به سطر همه مطالب رو بخونیم، سعی میکنیم که از عزیزان خواهش کردیم، از بعضی از اعضای کلاس که تجربه اصولی رو دارن، تحت عنوان اعانه تحصیلی، معین تحصیلی، هر عزیزی علاقمند بود غیر از بحثایی که در کلاس بحث میشه و کلیاتش اون سرفصلهای اصلیش گفته میشه، اگه عزیزی بخواد وارد جزئیات بشه، ریز مطالب رو کار کنه، ما اونها رو انشالله در کانال عزیزان، هر کدوم از عزیزان میخوان که تحت اعانه واقع بشن، خب اونها بیان استفاده بکنن از معینهای تحصیلی. یعنی به این شکل که ما سرفصل‌های اصلی کلاس رو عرض می‌کنیم، مطالب مهم رو عرض می‌کنیم، اون نکاتی که خیلی مهم هست رو از متن حتی تطبیق می‌دیم انشاءالله در خود همین کلاس. اگر بیشتر از این عزیزی بخواد وقت بذاره که جا هم داره که وقت گذاشته بشه، ما اونها رو گروه بندی می‌کنیم. تقریبا 7-8 نفر از دوستان علاقمند بودن به عنوان معین تحصیلی کمک بکنن. البته این بحث اعانه فعلا در برادران حل شده، قسمت خواهران رو پیگیریم که اگر امکانش باشه اون رو حل کنیم. فعلا برادرانی که حاضر در جلسه هستند اگر میخوان تحت اعانه قرار بگیرند و واقعا با یک معین به صورت منظم بحث بکنند و اون معین کمک بکنه این مطالب واسش حل بشه، اونها ادمین کانال رو باش ارتباط داشته باشن و اسمشون رو بگن و تا ادمین انشالله پیگیری کنن هر چند نفر رو با یک معین ارتباط بدن. در مورد خواهرانم عرض کردیم انشالله اونا رو پیگیر هستیم، امروز هم صحبت کردیم، اگر قطعی بشه در کانال گذاشته میشه که به چه شکل روالش به چه شکل باشه. پس ما اون مطالب رو در کلاس، اون مطالب مهمی که اگر کسی وقت نکرد بیشتر از این بی نیاز بشه، واقعا در خود کلاس مطالب همش حل بشه تا حد امکان. بعد در این 50 دقیقه آخر کلاس ما یه تمرین هایی، یه تکلیف هایی، یه سیر های مطالعاتی به عزیزان میدیم که هر عزیزی خواست بیشتر کار بکنه اون تمرین ها و تکالیف رو بره کار بکنه. تمرین ها هم متفاوت بود، بعضی از تمرین ها تمرین های تشکیلاتی و اجتماعی خواهد بود، فعالیت های اجتماعی، بعضی ها همین تمرین های محاوره‌ای خواهد بود انشالله. همین در زندگی شخصی خودمون چقدر با اصول درگیریم و توجه نداریم. بعد از 50 دقیقه بنده چند دقیقه هم، یعنی بعد از ختم جلسه و ختم کلاس چند دقیقه منتظر میمونیم، اگر عزیزان از خود کلاس فرمایشی داشتن، مطلبی داشتن، اونها رو با هم مباحثه بکنیم. این تقریبا روال جلسات که انشالله شروع میکنیم. بعد یه مطلبی هم در مورد کتاب بنده پیگیرم، اگر پی دی افش رو، اگر عزیزان که بخرن کتاب رو، خب این خیلی عالی. اونایی که نرم افزار نور رو دارند، نرم افزار جامعه اصول که اونجا همش هست، خیلی دیگه نیاز به خرید نیست. حالا اگر غیر از نرم افزار و کتاب و اینا عزیزان امکانش فراهم نشه و فقط با پی دی اف بخوان کتاب رو مطالعه بکنن، اون رو هم انشالله اولین فرصت بارگذاری میشه در کانال که حتی اگر اونجا استفاده بشه. در مورد بحث تقریر هم الزامی به بحث تقریر نیست، فعلا ما تصمیم نگرفتیم در مورد اینکه تقریر بگیریم از طالبان علم، فقط در این حد که اگر کسی بعد از هر جلسه تقریر نوشت، ما سعی میکنیم که اون تقریرها رو اگر عزیزان فرستادن به ادمین کانال، ما بهترین تقریر رو انتخاب بکنیم در خود کانال بارگذاری میکنیم. اگر واقعا یه تقریری کامل بود، دقیق نوشته شد، اون رو ادمین کانال زحمتش رو میکشن و در خود کانال بارگذاری میکنن که تا برای بقیه هم قابل استفاده باشه. در این در حد توضیح روال کلاس بود. اگر در این مورد عزیزی فرمایشی دارد در خدمت هستیم. باز من خیلی معذرت میخوام، وضعیت صدام خیلی اذیت کننده است. سوالی در مورد روال جلسه هست؟ بفرمایید. خیلی ضعیف صدات، بفرما.
بله حضرت، ببخشید سوالم در مورد این بود که ما الان اکثر دوستان که اینجا هستن، حتی اگر مثلا اصول مزفر و الموجز رو خوندن، خواستم بپرسم که در این سیر کلاس، چون اونطوری که میگن شاید صد یه تحولی در علم اصول پدید آورده و بعضی بحث‌ها رو یه طور دیگه آورده، مثلا میگم که در بعضی جاها که ممکنه ما بعضا در اون بحث ها بیشتر با اصول مزفر آشنا شده باشیم، امکان داره مثلا بحث تطبیقی به روایه، یعنی همچین سیاستی وجود داره که مثلا این قسمت کتاب شهید سر حلقات حلقه ثانیه تو بعضی قسمت ها مثلا اینشو از اصول مزفرم ببینیم که چطوری هستش، دقیقا ببینیم که مثلا چه تفاوتی داره اصلا، یا چه فرقی داشته باشه، اصلا مدل فکری شهید صدر چطوریه، این مدلی خواهد بود.
بله، هر شود که به تناسب بله بحث ها انشالله اشاره میشه، من تا اینکه ما در کلاس بیایم اینها رو تطبیق بدیم یکی به یکی امکانش نیست، چون 70 جلسه فقط اون خود مطالب حلقه رو بتونیم دقیق برسیم به زور میرسیم. یعنی ما اون دروسی که یک طلبه در 3 سال الموجز و مزفر و اینها میخونه، ما میخوام در 70 جلسه 8-9 ماه تموم بکنیم اینها رو. منتها بعضی جاها ما گفتم آخر جلسه یه تمرین های یه تکلیف هایی که عرض میکنیم همون بحث بود، یعنی ما اون تمرین ها و تکلیف ها رو آخر جلسه عرض میکنیم، بعد اونجا در گروه ها در اون بحث اعانه تحصیلی رفقا بیشتر اونجا مباحثه میکنند و ما از طریق همون بحث اعانه اگر عزیزان سوالی داشتن اونجا خدمتشون باشیم، چون این کلاس یه حالتی هست که برای همه باید قابل استفاده باشه. یه سوال فارسی نوشته شده، من متاسفانه نمیتونم اون رو بخونم، اگر بشه یا انگلیسی بنویسید یا از طریق صوت. این رو باید از طریق سایت نموف بپرسیم که اینها اینطور برنامه های دوز سیاست هاشون هست یا نه، من اینو اطلاع ندارم، اینو باید بپرسیم. بفرما.
بین شرکت کنندگان خودتون حلقه های بحث تشکیل میدین قرار درس بحث بشه یا فقط همین کلاس و تمرینی که فرمودین؟
عرض کردم این رو یه بار که عزیزانی که از فعلا آقایون فعلا آقایونی که علاقمند هستن بیشتر در گروه ها حاضر باشن از طریق همون ادمین اعلام بکنن که ما میخوام در گروه ها شرکت بکنیم. ایشون انشالله بله گروه ها رو تشکیل میدن، زحمتش رو میکشن ها جای دهکانی و تقسیم بندی میکنن. فعلا برای آقایون این برنامه چیز شده، یعنی آماده شده، برنامه ریزی شده که دوستان حتما اونجا از طریق اعانه تحصیلی کمک بشن. اینو عرض کردیم. آقای نجفی یا خانم نجفی پرسیدن که برای ما مفید خواهد بود. بله انشالله، من این رو میخواستم عرض بکنم. متاسفانه دشمنان اسلام یه کاری کردن که با دین ما، با این مبانی ما، که الان یه نفر باید طلبه بشه، بعد طلبه حتی اگر پای 4 بشه تا اصول رو بخونه، در حالی که قرار بود اینا رو از همون بچگی باهاش زندگی بکنیم این مباحث رو. حتی داریم دیگه، شنیدید حتما که در زمان ظهور حضرت خانم های خانه دار هم قراره، یعنی بر این اینطوری خواهد بود که اونها هم حتی اگر داخل خانه هستند با فضای علمی به اون معنای آکادمیکی که الان هست، در شرایطی که برن کلاس و دانشگاه اینا، نه اصلا با اینجور چیزا ارتباط ندارن، منتها میان در خود داخل خانه مجتهد هستن، یعنی اومدن مطالب رو فرا گرفتن. انشالله بله ما طوری ارائه میدیم که استفاده بکنن حتما در کلاس، منتها پیشنهادمون برای این افراد اینه که حتما در داخل گروه ها باشن، یعنی حتما به ادمین پیام بفرستن که ما داخل گروه ها باشیم که از عزیزان حتما به اینا بیشتر کمک بکنن. شاید ابهاماتی در خود کلاس باشه، اون ابهامات رو از طریق گروه انشالله مطالبش رو برسونن. بله خب ظاهرا دیگه فرمایشی نیست. آقای گیلکی هم اگر فرمایشی دارن سریع بفرماین. آقای ترابی
این
خود کلاس انجام میشه.
متوجه نشدم سوالتون رو یه بارم.
بحث عمق در مطالب شهید صدر، عمیق شدن در مطالب شهید صدر به اعانه واگذار میشه یا تو خود کلاس اصلی مطرح میشه؟
ما در خود کلاس درس سعی میکنیم هر مطلب مهمی رو که شهید بزرگوار گفتن اونا رو حتما ارائه بدیم، یعنی تا اصلا از کلاس نمیزنیم به خاطر اینکه گروه هست و بحث اعانه هست و اینا. این گروه کلاس رو قشن کامل انشالله سعی میکنیم به عنایت خدا، به لطف خدا حقش رو ادا کنیم. منتها اگر عزیزی بیش از این خواست وقت بذاره، اون دیگه از خارج از کلاس شد، اون رو در بحث گروه ها پی میبرن، ادامه پیدا میکنه انشالله. یا مثلا بعضی سیر مطالعاتی و تکالیفی که میگیم، دیگه ما فرصت این که عمه عزیزان تمارینش رو بررسی بکنیم شاید نباشه، ولی ما اون تمارین و سیر مطالعاتی رو که میدیم، دیگه هر عزیزی خواست بیشتر از این کار بکنه، ما اون سیر رو، اون محتوا رو انشالله بهش میدیم. آیت رابی هم فرمایش دارن ظاهرا. بله ظاهرا مطلبی نیست. بی زحمت من اینو اشتراک میگذارم، ببینید که اشتراک گذاشته شد این بحث. دوستان میبینن؟ خیر، خب ما یه مقدمه ای رو از خود کتاب بخونیم. این مقدمه در حلقه اولا هستش ها، یعنی تو حلقه ثانیه، چون این مقدمه رو قبلا توضیح دادن، ما این مقدمه رو از اینجا بخونیم، بعدش انشالله وارد خود کلاس اگر فرصت شد، این جلسه نشد انشالله جلسات بعد. خب ایشون توضیح میدن که بحث اصول برای چی خونده میشه. یه نکته ای رو اینجا میفرماین: بعد ان آمن الانسان بالله و الاسلام و الشریعه و عرف انه مسئول به حکم کونه عبدا لله تعالی. میبینین توضیح میدن که مرحوم شهید صدر، هر کسی که بعد از این که مسلمان شد و اسلام را قبول کرد و خدا را قبول کرد و عرف انه مسئول به حکم کونه عبدا لله، این مهمش اینجاست. یعنی ما چرا اصلا دنبال اصول میریم؟ اولش باید واسه خودمون اون اهمیت قضیه رو روشن بکنیم که وقتی یک نفر خواست متشرع باشه و حکم خدا رو در طول زندگیش، چون ما از صبح تا شب دائما تصمیم میگیریم، متاسفانه به خاطر اینکه غفلت داریم از این قضیه، اصلا توجه نداریم که این تصمیم گیری ها بعضی وقتا از طریق هوای نفس اشباع میشه. یعنی ما حکم خدا رو، این که میگن نظر شما چیه، باید نظر دین رو و نظر اسلام رو ببینیم که در روزمرگی ما ده ها بار صد ها بار تصمیم گیری میکنیم. ربطی هم به طلبه و غیر طلبه بودن نیست. یعنی ایشون میفرماین که بعد از اینکه یک انسانی به خدا و اسلام و شریعت ایمان آورد و فهمید که مسئوله، یعنی نسبت به هر کاری که انجام میده، هر اقدامی که انجام میده، به خاطر اینکه بنده خداست، باید بفهمه که حکم خدا در این مسئله چیه. عرف انه مسئول به حکم کونه عبدا لله تعالی ان امتثال احکامه. خب باید این احکام رو بفهمه تا بتونه امتثال بکنه دیگه. یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیات و الشریعه الاسلامیه. یعنی این دائما باید در این حرکتش، در این سیر، به این بندگیش در زندگی شخصی خودش انواع اقسام اعمال و احکام رو باش درگیره. خب برای اینکه بخواد با عمل بکنه و این وظیفش رو بدونه و به اتخاذ الموقف العملی الذي تفرضه عليه تبعیته للشریعه، چون این میخواد تبعیت بکنه شریعت رو که ببینه چی واسش فرض شده، یعنی واجب شده، میخواد عمل بکنه دیگه نسبت به این کار، چون میخواد این کار رو انجام بده باید این حکم خدا رو بدونه. ولعجل هازا عزیزی ظاهرا هی این تکون میده این بحث رو، اشتراک رو، به خاطر این در میاد. لطفا عزیزان کلن عرف. ولعجل هازا کان لزامن علی الانسان، و چون الان میخواد تبعیت کنه از شریعت و اون واجبات خودش رو در میدان عمل، اونجاش بعضی از عزیزان که سوال میپرسن چه فایده ای داره این بحثا، اون شخصی که میخواد بنده خدا باشه باید در میدان عمل حکم خدا رو بدونه دیگه، نمیتونه که طبق نظر شخصی خودش این کار رو ببره. چون الان انسان میخواد اون رو بدونه، ملزم میشه که لعجل هازا کان لزامن علی الانسان ان یعین هازا الموقف العملی و یعرف کیفه یتصرف فی کل وا فی کل واقعتن. یعنی اینطوری شروع میکنن شهید که در هر واقعی شما که میخواید تصرف بکنید، یه اقدامی انجام بدید و یک کار عملی انجام بدید، باید حکم خدا رو نسبت به اون مسئله بدونید. این که توضیح دادیم اولش که اجازه ندادن اینطوری ما زندگی بکنیم، قرار بود ماهات از همون 3-4 سالگی 4-5 سالگی اصول کافی و قرآن رو عملی یا خودمون انجام بدیم یا حتی اگل در خانوادهمون به صورت عملی اصول کافی و قرآن و دین رو عملی ببینیم. منتها اجازه داده نشد از طریق دشمنان اسلام، بلکه دشمنان بشریت، که ما در هر واقعی مگه واقعا میشه حکم خدا رو دونست؟ خب آیا الان همه چیز رو اسلام گفته، قرآن گفته، همه احکام جاری شده؟ ولو کانت احکام الشریعه فی کل الوقایع واضحه وضوحا بدیهیا للجميع لکان تهدید الموقف العملی المطلوب تجاه الشریعه فی کل واقعه امرا میسورا لكل احد. بله، میگه اگه احکام شریعت در همه وقایع خیلی واضح و بدیهی همه چیز رو جزئی توضیح داده بودن، این کار خیلی راحت بود. بله، اما اینطوری نیست. ولما احتاج الى بحث علمی و دراست واسعه، اینطوری نیست. یعنی اون بله اصول رو گفتن، هست که در روایات هم هست که ما اصول رو به شما میگیم، فروع رو خودتون باید برید دنبالش. پس ما باید دنبال این بحث ها باشیم که بیایم واقعا طریق استنباط رو یاد بگیریم، اونی که گفتیم در ظهور حضرت حتی خانم های خانه‌دار هم مجتهد میشن. یعنی اینا از طریق استنباط عملی یاد میگیرن که چطوری وقتی با یک مسئله شرعی مواجه شدن حکم بدن اونجا. بعد حالا اینا رو دیگه خیلی بعد میگه خب و ها کذا کان فکت انشأ علم الفقه للقیام به هذه المهمه. این کار رو کی انجام میده؟ کدوم علم؟ علم اینو میگن است علم فقه. یعنی علم فقه میاد این مطلب رو که در تمامی زندگی ما احکام رو به ما توضیح میده که به چه شکل باشه، به چه شکل ما میتونیم این رو از دین خارج کنیم. علم فقه این کار رو انجام میده. فهو یشتمل علی تهدید الموقف العملی تجاه الشریعه تهدیدا استدلالیا، یعنی از طریق استدلال برای ما توضیح میده. و الفقیه فی علم الفقه یمارس اقامت الدلیل علی تعیین الموقف العملی فی کل حدث من احداث الحیات و هذا ما نطلق علیه اسم عملیت استنباط الحکم الشرعی. یعنی ما در علم فکر این استدلال رو یاد میگیره، در اثر درگیری با هی با این مباحث اصولی درگیر میشه، دی ممارست میکنه و هر اتفاقی که در میدان عمل باهاش درگیر میشه اون رو میتونه در اثر اون ممارست با اون عملیات استنباط حکم شرعی رو یاد میگیره. پس چی شد؟ یعنی ما علم فکر داریم یه دونه که این به ما حکم شرعی رو میده، یعنی در طول روز از صبح که بیدار میشیم تا شب همیشه درگیر هستیم با یک مسئله ای. هر اتفاق اونجا ما باید حکم شرعی رو میدیم، این حکم رو فکر میده. منتها علم اصول چی هست اینجا؟ علم اصول ابزار رسیدن به این علم فکره. یعنی ما قوانین و اون روش استنباط، روشی که باید بتونیم اون حکم رو در بیاریم، این رو علم اصول به ما یاد میده. و عملیات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفکر بالرغم من تعددها و تنوعها تشترك في عناصر موحده و قواعد عامه تدخل فيها على تعددها و تنوعها. میگه این عملیات استنباط رو که ما شما بررسی میکنید میبینید که خب تعدد دارن، تنوع دارن، یه چیزایی هستن که مشترک هستن، یه قواعد عامه ای هستن که در همه ما در این علم ها در همه این احکام استفاده میشه. این اشتراک رو، اون قواعد عامه رو، یعنی اون قواعدی که مشترک هست در بین این بحث ها، میگه این عناصر مشترک رو براش که علم خاصی رو وضع کردن که اسم این رو گذاشتن علم اصول. یعنی علم اصول در به اصطلاح اون تقسیم بندیش علم عالی هست، یعنی میاد به خودی خود، به خودی خود بررسی نمیشه، یعنی علم استقلالی نیست. ما بعضی از علم ها رو به خاطر خودشون میخونیم، ولی بعضی از علم ها رو میخونیم تا یه چیز دیگه رو استفاده بکنیم. علم اصول از اونهاست، یعنی ما علم اصول رو آشنا میشیم تا در فکر بتونیم ازش استفاده بکنیم. اصطلاحا میگن علم عالی که ما اون رو باید یاد بگیریم. خب ما میریم از این به بعد دیگه بحث حلقه ثانی رو شروع میکنیم انشالله. توفیق به خدا. صفحه حلقه ثانی رو توضیحات قبلی رو یا الان رو آخه کتاب ها متفاوته، من نمیدونم کدوم کتاب دست شماست. همون صفحه اول الان حلقه ثانی هست، یعنی ما نرفتیم دنباله، یعنی فعلا همون صفحه اولی که هست شما میتونید اون رو باز بکنید، یعنی همون مقدمش که نیست، یعنی بعد از شروع حلقه ثانی همون تعریف علم اصول و موضوع اینا رو توضیح میده. تصفیح بله، متاسفانه دوستان چون دیگه اختیار داده شده بهشون این رو عوض میکنن، از جلسه بعد دیگه باید اختیارات کم بشه. الان در اشتراک دیگه، درسته؟ خیلی. پس اولین بحث در مورد تعریف علم اصوله که چند مدل تعریف رو کردن، که شهید صد اولش دو تا تعریف رو میارن بعد اشکال وارد میکنن، یعنی این دو تا تعریفی که اول کتاب میارن اشکال وارد میکنن بعد تعریف خودشون رو توضیح میدن. یعنی اولش میگن که خب یه تعریفی هست العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی. خب ما گفتیم دیگه، ما الان میخوایم حکم شرعی رو متوجه بشیم، به عنوان یک فرد مسلمان و بنده خدا باید حکم شرعی رو بدونیم و اصل هم بر این بود که اول اسلام همه مجتهد بشن، منتها چون به این شکل اجازه داده نشد بحث تقلید به عنوان یک فرد بعدا اومد، یعنی وارد شد. یعنی اولش بنابر این بود که همه مجتهد بشن. میگه علمی هست که اون قواعد ممهده، قواعدی که آماده شده، یعنی منظور اینها یک قواعدی هست، یک مطالبی هست، قاعده هایی هست که اینا آماده شده برای استنباط حکم شرعی. یعنی یک تعریفی رو بعضی از بزرگانمون اینطوری توضیح دادن، اینو میشه هم ممهده خوند هم ممهده. خب ممهده بخونیم، یعنی این که میگه یک چیزهای یک قواعدی آماده شده تا بیای از طریق اون قواعدی که آماده شده حکم شرعی رو استنباط بکنی و استفاده بکنی. خب ایشون اشکال مطرح میکنن که خب ما که هنوز سوار به بحث نیستیم، مثلا نمیدونیم که چی باید وارد، چطوری باید وارد استنباط حکم شرعی بشیم. یعنی ما فعلا میخوایم یاد بگیریم، آموزش ببینیم، استفاده بکنیم، بعدش ببینیم کدوم یکی اصلا میتونن مورد استنباط قرار بگیرن. لذا میگن که این قید ممهده رو میبینید در تعریف دوم دیگه نیاوردن. میگن بعضی ها دیدن که این اشکال روسه این تعریف اول هست، اومدن اون قید ممهده رو حذف کردن. میگن انه العلم بالقواعد التي تقو في طريق الاستنباط. بعضی گفتن که یک علم به یک قاعده هایی هست، منتها چون الف لام آورده، اینو در اصول انشاءالله ادامه میخونیم در بحث عام و اطلاق، که اگر یک جمعی باشه و الف لام هم بیاد یعنی همه قواعد، جمع محلا به ال، اصطلاحا میگن جمع محلا به ال، یعنی جمعی که با الف لام اومده. میگه این وقتی این رو شما به صورت اینطوری آوردید، اهل قواعد آوردید، میگه هر قاعده‌ای که در طریق استنباط واقع بشه. شهید صد باز به این هم اشکال وارد میکنند، میگن که خب مگه هر چیزی که در طریق استنباط ما ازش استفاده میکنیم این میشه علم اصول؟ اینطوری نیست که، ما بعضی از چیزها رو در طریق استنباط میاریم ولی جزء داخل علم اصول نیست. مثلا ما وقتی مثال میزنن واژه سعید رو، میگن که خب الان واژه سعید، خب میگن شما تیمم کنید به این، خود این که الان سعید مفهومش چیه باید بریم به لغت نگاه بکنیم دیگه، ببینیم که تیمم بر چی واجبه، باید چه ویژگی هایی داشته باشه که شما بتونید به اون تیمم بکنید. این رو باید برید واژه سعید رو در لغت بررسی بکنید. طبق این تعریف دومی همین بررسی واژه سعید هم چون در طریق استنباط هست، بالاخره ما باید اونو بدونیم تا بتونیم حکم بدیم دیگه. چون میگه اون هم داخل، در حالی که کسی نگفته که این بحث بررسی لغوی به این شکل جزء علم اصوله. پس این جامع هست، یعنی همه چیز رو شامل میشه، منتها به اصطلاح منطقی مانع اغیار نیست، یعنی جامع هست، یعنی همه موارد علم اصول رو شامل شد، منتها مانع اغیار نیست، یعنی بعضی از علوم دیگر رو هم شما از طریق این علم وارد علم اصول کردید. بعد این رو هم رد میکنم، بعد آخرش خودشون یه جنبندی میکنم، من اونی که سبز علامت زدم یعنی این که تعریف خودشون هست. میگه العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. اون واژه سعید رو شما در یک حکم فقهی، در یک فرع فقهی فقط به دردتون میخوره. میگه اگه یک چیزی رو شما دیدید که فقط در یک موضوع ازش استفاده کردید، اون رو دیگه ما نمیگیم که داخل علم اصوله. منتها اگر یک قاعده ای شد که در تمامی ابواب میشه ازش استفاده کرد، العناصر المشترکه رو به خاطر این. حالا عناصر که گفته جای قواعد خیلی فرق نداره، یعنی حتما که یه تفاوت های باید باشه ها، منتها اون اصل کاری این بحث مشترک است. یعنی در این بحث که میگه بالعناصر المشترکه، این رو به خاطر اشکال به تعریف دوم آورده. یعنی چون الف لام گفتیم که القواعد که جمع آورده، یفید العموم، یعنی تمامی قواعد هر چیزی که در طریق استنباط بود عرض کردیم. این میگه نه، هر چیزی که در طریق استنباط به درد فقیه و اصولی میخوره که ما نمیگیم علم اصول، باید یک بحثی باشه که در تمامی ابواب فقهی بشه ازش استفاده کرد. مثلا میگیم که وقتی میگیم که صلی نماز بخوان، این صلی نماز بخوان امر دیگه. خب ما در ادامه در بحث امر و نهی میخونیم که خب الان صیغه امر دلالت بر وجوب میکند یا مستحبه. یعنی وقتی امری رو مولای یک بزرگی به کسی که پایین تر از خودش یه امری رو میکنه، این امر اول به عنوان اولی وقتی مورد بررسی میشه، این میشه وجوب رو دلالت داره یا استحباب رو، یعنی واجبه ازش اطاعت بکنیم یا مستحبه. خب این دیگه مخصوص فقط نماز نیست. اگه ما از این امر، واژه امر، چه صیغه امر چه اون مفهومش بتونیم وجوب رو استفاده بکنیم، دیگه تمامی اون احکامی که در مورد صوم، روزه، صلات، زکات، همه اینها مورد بررسی قرار میگیره. اون اصل کاری این بحث اشتراکه. بعضی ها مثلا اومدن اینجا دیگه تو خود چیز نیست، یعنی شما اگه ببینید مثلا کتاب مرحوم مظفر رو نگاه کنید، ایشون خلاب عزیزانی که مطالعه کردن اون قسمت رو، امتحانش هم دادن، اونو میتونن نگاه بکنن. ایشون اصلا به این شکل توضیح نداده، یعنی میگه لازم نیست حتما ما یک موضوع خاصی رو برای علم قرار بدیم. یه توضیحاتی رو اونجا ایشون توضیح میدن. این حالا در مورد تعریف علم اصول. ما بقیه رو من دیگه شرایطم از لحاظ جسمی نمیکشه توضیح بدیم. فعلا با اجازتون در این حد استفاده بکنیم. یعنی عزیزانی که فرصتش رو دارن، بنده چند تا سیر مطالعاتی رو خدمت عزیزان عرض میکنم. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد سومش باید باشه به نظرم، اونجا اوائل کتاب توضیح دادن اصلا مسئله علم چیه، مسائل علم، مبادی علم، موضوع علم. عزیزان میتونن اونجا رو یک دور چند صفحه میشه مطالعه بکنن، خیلی عالی شسته رفته در مورد اینکه موضوع علم چیه، مسائل علم به چی میگن، مبادی علم به چی میگن. اون رو خودشون تا جلسه بعدی مطالعه بکنن، اونجا بهتر میتونن تصور کنن که مسئله فرقش با موضوع چیه، با محمولات چیه. این رو پیشنهاد حقیر این بود که این رو بخونید. بعد هر پایه دوستان در هر پایی هستن در اون کتابی که استفاده کردن، اگر پای 9 یا پای 10 هستن، خب کفایه رو نگاه کنن. تفاوت تعریف علم اصول رو میتونید در کفایه، در اصول مظفر و بقیه کتاب هایی که استفاده می کنن، این رو دیگه خود عزیزان فعلا مطالعه بکنن تا انشالله ببینیم که خدا چی می خواد برای جلسه بعد. فعلا در این حد با اجازتون دیگه بیشتر از این من متاسفانه کشش ندارم. دیگه جلسه بعد رو انشالله استفاده می کنم. فقط یک بحثی در مورد زمان بعدی جلسه که من نمیدونم دوستان هفته دوم سال جدید رو میتونن اگر باشن، یعنی ما تقریبا اگر تاریخ رو نگاه بکنیم یعنی سال جدید ششم فروردین میشه یک شنبه. حالا عزیزان اگر میخوان این وقت شروع بکنیم بنده مشکلی ندارم، یعنی میتونم برسم، یعنی ششم فروردین یک شنبه همون ساعت 3:30. یا اگه نه احساس میکنید که دید و بازدید های سال جدید و اینا امکان این که شما برسید من اجازه نداره، بمونه بعد 13 که میشه 16 15 فروردین 15. پس یا 6 فروردین اگر عزیزان میتونن بنده مشکلی ندارم، اگر نه نمیتونن ما همون بعد 13 که میشه 15 فروردین روز سه‌شنبه. نمیدونم این رو امکانش هست که اینجا دوستان نظر بدن، یعنی اون علامت تیک هست اونو نسبت به 6 فروردین دوستان میتونن باشن، اینو بفرمایید. 6 فروردین رو یک نفر، دو نفر، سه، 6 نفر یعنی میتونن باشن ظاهرا.
اگه بفهمن کسایی که نمیتونن باشن ضرب در بزنن باز 6 نفر میشه، چون بعضیا نمیدونستن از کجا باید بزنن.
آها آقای دهگان این رو چطور صلاح میدونید؟ آقای دهگان صدای بنده هست؟ اون عزیزانی که 15 فروردین میتونن اونا هم بی زحمت یه اگه میخوان از 15 فروردین باشه اونا هم علامت تیک رو بزنن ببینیم که اونا چطور میزنن. اگر اون علامت رو نمیتونید بزنید همون در قسمت چپ 15 فروردین رو نظرتون رو بگید، یعنی همه عزیزان 15 فروردین رو نظرشون رو یعنی فعلا سوالمون در مورد 15 فروردینه که میتونن باشن یا در قسمت اون تیک علامت تیک رو بزنن یا قسمت چپ بنویسن. الان عزیزانی که کلاس تشریف میارن دیگه، چون ما اون کانال رو یواش یواش حذفش بکنیم، چون فقط میخواستم اونایی که علاقه مند به کلاس هستن یعنی در کلاس حاضر هستن از اون نظر سنجیم. پس تقریبا آقای دهگان یه خودتون بی زحمت یه نگاه بکنید دیگه، یعنی اگر هر کدوم دوستان خواستن ما طبق همون انشالله استفاده میکنیم. خیلی خوب، ما دیگه بیشتر از این مزاحم نشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.